بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وكل شيء يكون لهم فيه السلام من حال الاختيار دون الضرورة ومن ما ذكرنا يظهر حرمت و بیع لحوم سبا دون شحومها فإن الاول من قبیل الابوال و الثانی من قبیل تین جمیع منافعها المقصود منها ولا ينافی النبوی لعله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباؤوها و اکلوا ثمنها لأن الظاهر أن الشحوم كانت محرمة الانتفاع على اليهود بجميع الانتفاعات لا كتحريم شحوم غير مأكول اللحم علينا هذا. در بحث قبلی در بیان فرق ما بین حرمت ابوال حیوانات مأکول لحم و عدم حرمت بیعتی در حالتی که اکل هر دو شرب هر دو حرامه، ابوال حیوانات مأکول لحم حرامه، کینم حرامه، ولی ابوال حیوانات مأکول لحم غیر از بول ابل خوندیم مرحوم شیخ اختیار فرمودن بیعشون حرامه، ولی در تین فرمودن بیعشون صحیحه، با اینکه هر دو شربش و اکلش حرامه. فرقشون چیه؟ ایشون یه فرق فرمودن ضابطه و ملاک در حرمت بی حرمت یک عینیست به قول مطلق. خداوند تبارک و تعالی اگر عینی را به قول مطلق تحریم کنه، مقید به اصل نکنه، مقید به شرب نکنه، مقید به تصرف خاص نکنه، بگر خرد مثلا خوردن ابوال حرامه، خوردن قید نیاره، بگد ابوال حرامه، این تحریمی به قول مطلق، برگشتش یا تحریم جمیع منافعه یا برگشتش به حرمت منفعت غالبه است. علی کل تقدیرین همه منافع یک عین حرام باشه بیعش حرام میشه، یا منفعت غالبش حرام باشه بعدم بیع حرام میشه. در ابوال بنابر این که شرب در حال اختیار حرامه، در ابوال مسئله همینطوره، یعنی خداوند تبارک و تعالی ابوال را به قول مطلق تحریم فرمودن ابوال حیوانات حرامه، مقید به شرب نفرمودن، اما در جانب تین و در جانب خاک و گل به قول مطلق تحریم نفرموده، بلکه در جانب تین تنها اکلش حرام فرموده و منفعت دیگر تین اهم از منفعت اکلش، شاید اکلش زرلم باشه قابل اکلم نباشه، لذا بیع تین زایده، چون در حرمت اکل قید شده اکل تین تنها حرامه، ولی در ابوال مطلق حرامه، ابوال حیوانات مطلقا حرامه. و بعد راجع به روایت توحف الاقول هم یه چیز فرمودن از این بیانات ما معلوم شد در روایت توحف الاقول که فرمود اگر برای عباد در یک عینی از یک جهتی صلاح باشه بیع او اکتساب به او جایزه، مراد از وجوه صلاح در حال اختیاره، نه وجوه صلات در حال اضطرار. جهتش این است که هر چیزی در حال اضطرار چیه؟ یک وجه صلاح در او وجود داره. میتم در حال اضطرار تجرمودید حلال است و یک جهت صلاحیت در او هست. از این دو بیان و من ما ذکرنا، اشاره به این دو بیانه، یعنی ملاک و ضابطه در حرمت اکتساب، حرمت عین به قول مطلقه. از این بیانات ما که ضابطه اینه، فرق ما بین دو مسئله هم برای شما روشن میشه. اون دو مسئله اینه: بیع لحوم سبا حرامه، گوشت حیوانات درنده را ولو کسی تزکیه هم بکند، مثلا روباه را روبه قبله تزکیه بکنه و بخواد گوشتش را بفروشه، گوشتش حرامه. ولی اگر پی و چربی و شحومش را بفروشه، مثلا پی یک حیوان غیر محکوم سبا را بفروشه، این حلاله. چطور بیع شحوم حیوانات درنده حلاله اما بیع لحومش حرامه؟ از بیانات ما فرق این دو مسئله معلوم میشه. چرا یکی حلاله یکی حرام؟ جهتش این است که در جانب لحوم به قول مطلق حرام شده، لحوم حیوانات درنده حرامه. دیگه غیر نفرموده است که آیا حرامه تنها اکلش حرامه یا مثلا سایر انتفاعاتش هم حرامه. در جانب لحوم تحریم مطلقه، اما در جانب شحوم مطلق حرام نیست، مقید. خوردن شحوم حیوانات درنده حرامه، اما بقیه انتفاعاتش که شاید از نظر اهمیت اهم از اکلشه، مثلا ممکنه مخصوصا در زمان سابق که نفت و این چیزا نبود، ولی با پی اونها را آب بکنند و اسراج بکنند، چراغ روشن بکنند، فتیله بذارند و اسراج بشه. یا مثلا ممکنه با شحوم حیوانات درنده صابون درست بکنند، ممکنه با پی اونها آب بکنند و بل اون چیزهایی که باید تدهین بشه، یعنی چرب بشه، در و پنجره و کشتی و امثال اینها، فلزات یا مثلا چیزهای چوبی چرب بشه، ممکنه با شحوم اونها چکار بکنن؟ آبش بکنن و چرب بکنن، مثلا در پنجره را چرب بکنن، یه چیزی فلزی را چرب بکنن. منفعت شحوم منحصر به اکل نیست، بلکه منافع دیگرش اهم از اکلشه. خداوند تبارک و تعالی شحوم را به قول مطلق تحریم نفرموده. چون به قول مطلق تحریم نفرموده، لذا بیع شحوم جایزه، اما بیع لحوم سبا جایز نیست. از بیانات ما فرق این دو مسئله کاملا برای شما روشن میشه. چون ما یک رابطه‌ای، یک قانون کلی در حرمت اکتساب بیان کردیم. خب بعد ایشون میفرمایند یک روایت نبوی داریم، ممکنه کسی این روایت نبوی را در کتب اخبار ببینه و خیال بکند که این روایت نبوی با گفته ما منافات داره. اون روایت نبوی این است که خداوند تبارک و تعالی یهود را و اسرائیل را لعنت بکند، یهود را لعنت بکند که خداوند تبارک و تعالی شحوم را بر اونها حرام کرده بود. فباء و اکل و ثمنها، اونا فروختن و پولش را هم خوردن. این روایت را ببینه و بعد بگه چطور شحوم بر یهود حرام بود، اکل ثمنش هم حرام. خب شحوم بر ما هم حرامه، بر مسلمان هم شحومه حیوانات درنده حرامه، چطور فروختن جایز باشه؟ معلوم شد می‌فرماید این روایت نبوی با گفته ما منافات نداره. چرا منافات نداره؟ برای اینکه ممکنه خداوند تبارک و تعالی شحوم را بر یهود به قول مطلق، جمیع انتفاعات به شحوم را به یهود حرام کرده بود، همه انتفاعاتش به یهود حرام بود، اما به مسلمین همه انتفاعاتش حرام نشده، بلکه به خصوص چی حرام شده؟ اکلش حرام شده. پس اون روایت نبوی هم با گفته ما منافات نداره. ما که میگیم بیع شحوم جایزه، اکل سمن جایزه، چون تنها اکلش به ماها حرامه، نه بقیه انتفاعاتش. پس این رمایت هم منافات با او نداره. مونده فقط در رابطه با ماننفی یه روایت، و اون روایت این است که بلی از کتاب خلاف مرحوم شیخ طوسی در باب اطعمه و اشربه حکایت شده است. ایشون نقل کردن روایت را، ان الله اذا حرم اكل شيء حرم ثمنه، چنانچه این روایت با اون ضابطه کلی ما منافات داره. ان الله اذا حرم اكل شيء حرم ثمنه، خداوند تبارک و تعالی زمانی که اكل یک عینی را، اكل یک چیزی را، خوردن یک چیزی را تحریم بکند، پولش را هم حرام میکنه. شحوم که خوردنش مسلم حرامه، پس طبق این وقت باید پولش هم چی باشه؟ پولش هم حرام باشه، بیعش هم حرام باشه، اکتساب با شحوم هم حرام باشه. کنه این روایت منافات با گفته مرحوم شیخ داره. ایشون در این روایت دو تا معا داره. اولا جواب از این روایت معزعته، این روایت از نظر سند ضعیفه، این یک اشکال. اشکال ثانی این است که دلالتش به ماننفی ضعیفه. چرا ضعیفه؟ دلالتش قاصره. فرمان که در این روایت ان الله اذا حرم اكل شيء حرم ثمنه، اكل یک چیز را حرام بکند، پولش را حرام بکند، شاید این روایت مختص اون معکولاتی است که منفعت غالبش منحصر در اکله، مثل لحوم. لحوم منفعت غالبش منحصر در چیه؟ منحصر در اکله. ان الله اذا حرم اكل شيء، اكل یک چیز را حرام بکند، مخصوص اون معکولاتی است که منفعت غالبش منحصرا چه باشه؟ منحصرا اكل باشه. دیگه اون اعیانی که منفعت غالبش منحصر در اکل نیست، مثل شحوم، اسراط، نمیدانم توجه برمودید، نرکدم، چرب کردن، صابون درست کردن و امثال اینا که منفعتش اهم از شاملو نمیشه. و جابیرم نداریم که ذات سند این روایت را جبران کنه و ما عدم جابیر، جبران کننده هم نداریم. جبران کننده ذات سند و ذات سند و ذات دلالتیه، جبران کننده عمل مشهوره، یعنی مشهور به این روایت، علماء مشهور اعتنا به این روایت بکنن، به این روایت عمل بکنن، عمل اصحاب ضعف سند را جبران بکنه، ضعف دلالت را جبران بکنه، جابرم نیست. پس سند ضعیف، دلالت قاصر، جابرم نیست. علاوه از این دو ایراد، عمده ایراد این است که اگه ما این روایت را بگیریم، ان الله اذا حرم اكل شيء حرم ثمنه، تخصیص اکثر لازم میاد. اینا که آقایون در اصول اقلا در معالم که خوندن، تخصیص عام تا اون حد اندازه که تجربه مدید، بلی تخصیص اکثر لازم نیاد جایزه. حتی مرحوم صاحب معالم، من یادم اگه اشتباه نکرده باشم این مثال را میزنه، اگه یکی بگه من هرچی اناری در این مثلا انبار بود، در این بستان بود، همه انارها را خوردم، بعد هی یکی یکی استثناء بکنه، الا 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 بموند یه دونه انار، تجربه مدید بله اکلت کلا، بله چیزی که در این بستانه، هر انار که در این بستانه همش خوردم، بعد استثناء بزنه بموند یکی دوتا، این مستحجن است و قبیح. در مانند که هم اگه ما به این روایت عمل بکنیم، ان الله اذا حرم اكل شيء حرم ثمنه، تخصیص اکثر لازم میاد. چرا لازم میاد؟ مساکن به طور کلی خارج میشه، تخصیصا خارج میشه، مساکن قابل خوردن نیست، ملبوسات خارج میشه، فقط جواب بی طبق این روایت منحصر میشه به چی؟ به معکولات محلله، فقط معکولات محلله بهشون جایزه، ما بقی همه بهشون حرامه، چون خوردن همشون حرامه. تقریبا بودید ولی پس گنده اشکال اینه، ولی جواب از این روایت علاوه ضعف سند، علاوه قصور دلالت و جبران کننده ضعف و ضعف دلالت و ضعف سند هم جبران کننده هم وجود نداره. اگه ما به این روایت عمل بکنیم، باید اینقدر به این روایت تخصیص بزنیم ولی الا فلان بانک اصلش لباس اصلش حرامه ولی معدال به اجزایده، جلود فوز همه جلود خوردنش حرامه، فقط غیر از جلد کله و پاست ازم پوستونها حلاله، اما بقیه پوست خوردنش حرامه. مثلا کسی پوست گاوی را پوست گوسفند را بخوره معکول لمس حرامه، لازمش این است که به همه اینها حرام باشه. پس باید اینقدر استثناء بزنیم در تحت عموم ان الله اذا حرم اكل شيء حرم ثمنه، در تحت این عموم باقی نموند مگه یه افراد قلیله، اون افراد قلیله هم معکولاتی محلله میشه. فرع اول در اینجا تمام شد. ما بحث ما در حرمت اکتساب به اعیان نفسه بود، در رابطه با این عنوان گفتیم فرعان دو تا فرع در رابطه با حرمت اکتساب به اعیان نفسه، دو فرع باقی بود، یکی در رابطه با اول بود، فرع ثانی بول ایبیل، اینم مورد بحث نیست، اینا را مرحوم شه به عنوان فرعی که میگه، چون اصل بحث ما در چه بود؟ در حرمت اکتساب به اعیان نفسه غیر از موارد استثناء شده، موضوع بحث ما این بود. بول حیوان غیر معکول لم جایزه یا جایز نیست، این متفرع بود بر این بعد. فرع ثانی در رابطه با بول ایبیل، ببینیم آیا بول بیعش جایز یا جایز نیست. اون که وعده کرده بودم که بول ایبیل مستقلن بحثش میاد و در اول مسئله که عنوان کردیم اول حیوانات معکولن جز بول ایبیل جایز یا جایز نیست، استثناء ایبیل به خاطر بود که بول ایبیل استقلالن بحث خواهد شد. ایشون می فرمایند یجود بیع و اجماعن، بول ابن اجماعن جایزه. این راجع به نقل اقوال، هنوز وارد دلیل مسئله نشدیم. بنای مرحوم شیخ در هر مسئله چی در مکاسب محرمه چی در بیع، بناشون بر اینه اول اقوال علما را در رابطه با اون مسئله نقل میکنه، بعد وارد استدلال میشه. بول ابن یجوز بیعه اجماعا، اجماعی است که بول ابن بیعه جایزه. دو عبارت کسر وجود داره، نه که اول مکاسب محرمه است بعد از آقایون، ممکنه با اصطلاحات کتاب معنوس نباشه برای اونها عرض میکنم، ولی ده از آقایون که در بینام که شرکت داشتن الان هم اینجا تش دارن، برای اونها مسئله روشنه. عبارت اینه پستر یجوز و بیعه اجماعا علاما فی جامع المقاصد و ان ایزاه النافع، یکی را با فی میگه یکی را با ان میگه، علاما فی جامع المقاصد و ان ایزاه النافع. بعد از نقل اقوال هر جا با کلمه فی مرحوم شیخ بفرمان به طوری که این اجماع در جامع المقاصد هست، معناش اینه که خود مرحوم شیخ در جامع المقاصد ادعای اجماع جامع المقاصد را بر جوابه خودش دیده، جامع المقاصد را مطالعه برموده، دیده است که محقق کرکی صاحب جامع المقاصد فرمودن که بول ابن اجماعا به اجزایزه. علاما ان ایضاح النافع، این که ان میگه معناش اینه که ایضاح النافع را خود مرحوم شیخ ندیده، براش نه ادعای اجماع فرمودن بیعی ابل جایزه، لذا ان ایضاح النافع یعنی حکیه ان ایضاح النافع، نقل ان ایضاح النافع، و از ایضاح النافع هم این دعوای اجماع بر جواب بیعی بول ابل حکایت شده. خب این نقل اقوال مسئله که جامع مقاصد و ایضاح النافع ادعای اجماع فرمودن که بیعی ابل بیع بول ابن جایز. ببینیم دلیل بر جواب بیع چیه، چرا جایز؟ جواب بیع بول ابن یا به خاطر این است که شرب بول ابن در حال اختیار جایزه. اگر شربش در حال اختیار جایز باشه دیگه دلیل جواب ده را که میدونید، اگه شربش این اثبات صغراست، اگر شربش در حال اختیار جایز باشه دیگه احتیاج به استدلالش فورا اون روایتی دعاوی الاسلام را بالا سرش میارید. هر چیزی که خداوند تبارک و تعالی اکلش را شربش را تجویز کرده به اون چیه؟ جایزه. نخوندید اون دیگه کبرا احتیاج به گفتن نداره. این اثبات صغراست. معلوم شه میخواد بفرماید این که بیعی بولی بل جایزه به اجماع، یا جامع المقاصد نقل کرده اجماع را، یا از ایراه ناطه حکایت شده، اما لجواب شرب اختیاره. این جواب به دخواهد این است که شرب بول ابل در حال اختیار جایزه. شرب که جایز باشه اون روز رواجش خوندیم، هر چیزی که شرب جایزه بهش هم چیه؟ جایزه. پس قهرم خود به خود این داخل میشه تحت اون قانون کلون کبرای کلی که هر چیزی که شربش حلاله بهش هم حلاله. یا به خاطر اینه. بعد یه معیدی همیشون میارد که در حال اختیار خوردن بولی شطور جایزه. دلیلش اینه که در روایت جعفری وارد شده است که ابواب الابلی خیر من البانها، ابوال ابل بهتر از البان ابله، بهتر از شیر شطوره، بولش بهتر از شیرشه. شیرش که در حال خوردن جایزه، پس بولش از اون بهتره، در حال خوردن بهتره کنه اولاد جایز میشه. دلیل جوابشو شربه که جایز شد قهرن هر چی که یهول اکله و شربه یزوز به او شاملش میشه. یا به خاطری، یا اگر ما قائل بشیم خوردن بول ابل نظیر خوردن بول بقیه حیوانات معکولم جایز نیست مگر در مقام ضرورت برای استشفا از یک مرضی، از یک دردی، در حال اختیار خوردن جایز نیست. اگه قائل به عدم جواز شور بشیم بعدم به اجازه، چرا به اجازه؟ به اجماع منقول، به اجماع منقول. ما در اول مسئله ادعا اجماع کردیم که یجوز و بیع و اجماع هم به اجماع علما بیع بول ابل جایزه. اگه در حال اختیار خوردن جایز باشه پر واده هست که بیعش هم جایزه. جهتش این است که هر چیزی که شربش جایزه بیعش هم جایزه. اما اگه ما قائل بشیم بگیم در حال اختیار خوردن بول ابل جایز نیست، جواز شرب منحصر به حالت ضرورته، اونم به خاطر استشفا، در حالت ضرورت استقرار هر حرامی حلال میشه جز بعضی از محرمات نظیر قتل نفس امثال اینها، بازم به اجازه. چرا؟ به خاطر اجماع منقول که دو نفر ادعا اجماع کردن. اجماع یکی از ادله اربعه، مگه اجماع نیست؟ هر فقهی هر حکمی از احکام شرعی باید مستند به یکی از این چهار دلیل باشه، کتاب و سنت و اجماع. باید خب جواد به مسند به اجماع منقول، اجماعیست که به اجزایز. بعد ایشون دو تا روایت هم که دیگه مضمونش آسون احتیاج به خاری نداره، دو تا روایت هم نقل میکنه. خوردن بول ابل جز در مقام ضرورت جایز نیست، فقط در مقام ضرورت جایزه. اینم شاهد میارد در عدم جواب شرب در حال اختیار. در حال اختیار خوردن بول شطور جایز نیست، در حال ضرورت و برای مداوای از مرضی، برای مداوا از وجعی دردی خوردن جایزه. خب پس بنابر عدم جواب شرب بازم دلیل جواب به چیه؟ دلیل جواب به اجماع منقوله. خب بعدیشون میفهمه لاکی علا طرزی که ما بگیم شربش در حال اختیار جایز نیست، مشکل الحکم بالجواب، حکم به جواب به مشکله. اگر خوردن جایز نباشه مشکل ما حکم کنیم به چی؟ به جواب به. این لم یکون اجماعیان، اگه مسئله اجماعی نباشه، اگه اجماعی است که به جایزه، خب در مقابل اجماع ما نمیتونیم حرفی بزنیم. اما اگر اجماعی نباشه حکم به جواب به مشکله. بعد یه عبارتی داره کما یدهر و من مخالفت العلامه فی النهایه، دو موردم میاره اینا قائل به عدم جواب بیعن. و به خاطر این است که مسئله اجماعی نیست. میگه اگه اجماعی نباشه بنابر حرمت شرع بیعش هم جایز نیست. و میخواد بگم مسئله اجماعی هم نیست. علامه در کتاب نهایه فرموده است که بول ابل بیعش جایز نیست. خب یکی اون. بعد ایشون از یک نفر دیگرم نقل میکنن و از ابن سعید در کتاب نزهه نقل میکنن، ایشون هم قائل به عدم جواز بیع بول ابله، مخالفت این دو نفر در جواز بیع. این دلیل بر این است که مسئله اجماعی نیست. اگه اجماعی نباشه بیع چی میشه؟ ها؟ جایز نمیشه. بعد ایشون میفرماین چون در حال اضطرار برای مداوا خوردن بول ابل جایز باشه منفعت نادره است و قبلا هم خونده منفعت نادره مجوز بی نیست. اگه منفعت نادره مجوز بی باشه هر چیزی هر حرامی در حال اضطراد یک منفعت نادره داره. این مسئله تمام شد. نوبر رسید از ثانیه. این از ثانیه پر ثانی بود. از ثانیه مربوط به اصل بحثه. ما گفتیم مکاسب محرمه در طی مسائل ذکر میشه، مسئله اورا را گفته بودیم، حالا نوبر رسیده از ثانیه. یعنی المسئله تو ثانیه من الاکتساب بالاعیان النجسه من بیع الاعیان النجسه. مسئله ثانیه مربوط به بیع عذره است. ایشون میفرمایند بیع عذره، بیع مدفوعات از هر حیوانی خاصه اگر این عذره محکوم به نجاست باشه، نظیر حیوانات غیر معکول اللحم، عذره هر حیوان غیر معکول اللحم بیعش و اکتسابش چیه؟ حرام. در نقل اقوالشون اول علل مشهور میگه، میگه مشهور این است که بیع عذره حرام. بعد از شهرت یه پله ترقی میتونم من میتونم بلکه تذکره کما عن الخلاف الاجماع على تحریم بیع سرفین نجس. اجماعی است که پهن نجس را فروختن، عذره نجس را فروختن حرامه. ادعا اجماع شده بالاتر از شهرت. این راجع به نقل اقوال یا مشهور این است که بیع عذره جایز نیست یا اجماعی است که به عذره جایز. در مقام استدلالشون میفرماید و یدل علی دلیل بر حکم به عذره میگافن الا ما تقدم من الاخبار، اون اخبار عامه که قبلا گذشت دلا دلای اخبار عامه. یکی از محرمات کس کدوم بود؟ او شیء من وجوه نجس، هر چیزی که از وجوه نجسه بهش هم چیه؟ حرامه. هر چیزی که در او مصلحت نباشه بهش حرامه. خب عذرم که از وجوه نجسه، از وجوه نجس باشه قهرم به چی میشه؟ حرام میشه. علاوه ادله عامه که در روایت تحف الغور در دعائم الاسلام به عنوان ضابطه کلی ذکر شده بود، علاوه اون اخبار عمومی که عمومش شامل عذر است، چون اون شیء من وجوه نجس بود، عمومی و شیء من وجوه نجس شامل مانع هم که هست، علاوه اونا راجع به عذره دلیل خاص هم داریم. اون دلیل خاص این است که سمن العذرت سخدون، یا در روایت هست که سمن العذرت من السهد، سمن عذره از سهده، از سهده سهد به مال حرام سهد میگن، سمن عذره از مال حرام است و از پول حرام، یعنی سمنش از اموال محرمه است که خوردنش حرامه. اینم دلیل، دلیل بر این که به عذره حرامه سمن العذرت سهد. ولی در مقابل این روایت خاصه که میگفت ثمن العذرت سودو، یه روایت دیگری هم داریم معارض با این روایت و میگه لا بأس ببیع العذره، بیع عذره عیبی نداره، یعنی جایزه، بحثی در بیع عذره نیست. و این روایت محمد بن مضار لا بأس ببیع العذره معارض با این روایت است که میگه ثمن العذرت چی؟ سودو یا من السود، ثمن عذره سهده یا ثمن عذره از سهد، اینا با هم معارضن. اون میگه به جایز نیست، خوردن پولش حرامه. لا بسبی به عذره میگه جایزه. مرحوم شیخ طوسی آمده این دو روایت را خواسته جمع بکند که طوری باشه که به هر دو عمل جایز بشه. هر دو روایت را خواسته جمع بکند، با چه جمع کرده؟ اولی را روایت اولا را که میگفت سمن العذرت من السود، این حمل کرده به عذره انسان، گفته مقصود سمن العذرت سهدون عذره انسان حرامه، پول حرامه. لا به مقصود از این که فروختن زجه عذره غیر انسانه. توجه کنید حالا چرا ایشون اینجور جمع کرده او را حمل کرده به عذره انسان، این یکی را حمل کرده به عذره غیر انسان؟ در اینجا باید یه خورده بریم با هم دیگه بریم سراغ تعادل و ترجیح. در باب تعادل و ترجیح که دو روایت با هم تعارض بکنن، از نظر دلالت هر روایتی که دلالتش قویه مقدم بر روایتی که دلالت ضعیفه. به همین خاطره آن با خاص اگه تعارض بکند با خاص آن را تخصیص میزند و از عموم آن رفیت میشه. اگه مولا بگد اکرم العلماء، بعد بگد لا تکرم زیدن العالم، لا تکرم زیدن العالم مقدم بر اکرم العلماء، اکرم العلماء را هم میکنن به غیر زید. چرا؟ اکرم العلماء شمولش به زید به ظهوره، اما لا تکرم زیدن العالم شمولش به زید چه نسته، او ظاهر نسته، نص مقدم بر ظهوره از نظر دلالت، نص قویست. لاتکون زیدن قطعی است خصوص زید را میگه، اما اکلما محتمل غیر زید مراد باشه، اون شمولش به زید احتمالی است به ظهوره، اما نص همیشه مقدم بر ظاهره. اینا هم یه مقدمه بود از خارج سنت و نزد باب تعادل ترجیح سنت و نزد کردن. مرحوم شیخ هم خواسته همین کار را در اینجا پیاده بکنه، میگه ثمن العبرت صحبون، این نص در عذره انسانه، ظهور در غیر عذره انسان. ثمن العذره صادون، البته تمام عذره پولش حرامه، فروختنش حرامه، عذره انسان قطعی نیست، عذره غیر انسان محتمله. پس عذره غیر انسان نص در عذره انسانه، ظهور در عذره غیر انسان. این رو داشته باشید. از اون طرف روایت میگه لا بأس بیع عذره نداره، در اون طرف هم لا بأس اگه فروختن عذره جایز باشه عذره غیر انسان مسلم جایزه، قطعی عذره انسان محتمله. پس در لا بأس نص در عذره غیر انسانه، ظهور در عذره انسان. ثمن العذره که سهده نص در عذره انسانه، ظهور در عذره غیر انسان. نفس هر کدام از اونها را میجونیم، از ظهور هر کدام به نفس دیگری رحیت میکنیم. نظیر این که ما رحیت میکنیم از ظهور اکرم العلماء به دلیل لاتون زیدن العالم که قطعیست و نفس، به دلیل رحیت از اکرم العلماء میکنیم در مانند هم به دلیل لا بسد دیل از ذرکی نفس در غیر عبر انسانه، ظهور در عذر انسان، یعنی هم عذر انسان حلال و هم عذر غیر انسان. به مناسبت حکم موضوع اگر فروختن عذر جایز بشه عذر غیر انسان مسلم جایزه. پس در عذر غیر انسان دلالتش قطعیست، در عذر انسان دلالتش چه به ظهوره، به عکس ثمن العذرت صحدون. ثمن العذرت صحدون اگر فروختن عذر حرام باشه عذر انسان مسلمه، غیر انسان ظهوره. پس به نفس هر یک از ظهور دیگری رفیت میکنه، میمونه عذره انسان فروختنش حرام، برای ثمن العذرت صحبت میموند عذره انسان، لا بأس بیل عذره محمول میشه به چی؟ به عذره غیر انسان. و بعد یه روایتی هم داریم، این جمع مرحوم شیخ طوسی را تأیید میکنه، یه روایتی داریم در کلام واحد برای مخاطب واحد، یکی از امام میپرسه میگه شغل من اینی عبی انا عبی لدره، نه عبی لدره، من شغلم اینه که عذره میفروشم. سوری حضرت اول میفرماید ثمن عذره و بی عذره حرامه، بعد جور میفرماید بی عذره عیب نداره. حتی هم میدید اینا ثمن عذره حرامه بی شرامه هم میکنید به عذره انسان و فروختن عذر جایزه به عذر جایزه رو هم میکنیم به عذر غیر انسان. این روایت هم مقرب جمعه، اون وقت به این جمع مرحوم شیخ طوسی ایرادات وارد شده، تجربه میدید احتیاج به توضیح بیشتری داره. ببینید تا اونجا میرسیم یا نه. نمید مادکرنا ید هست، از مادکرنا معلوم شد مادکرنا چی بود؟ ترامش نشه. ما که گفتیم ضابطه حرمت بین است که یک عینی به قول مطلق حرام بشه، عینی به قول مطلق حرام شد مقید به قید عقل نشد، مقید به قید شعور نشد، عین به قول مطلق بدون قید حرام شد، در این صورت بیان حرامه. از این بیانات و ید هم حرمت و بیعی لحوم سبا دونه شهومی ها، لحوم سبا بیش حرامه، شهوم بیش حرامی. چرا لحومش به قول مطلق حرام شده اما شهومش منحصلا به اکلش حرام شده؟ تا اون اولا به قبیل اول، لحومش از قبیل اول، از قبیل اول در چی؟ و شبکیه در حرمت مطلق و ثانی به قبیل چی؟ اما ثانی که شهومه از قبیل چیده، درسی از قبیل چیده، فی عدم حرمت جمیع منافع مقصودن، همه منافع مقصودن شرامی، تنها خوردن شرامی، شهوم تنها خوردن شرامی، اما لحوم همه منافع شرامی. ولا ینافیه النبوی لعن الله یهود حرمت علیه الشحوم تباعوها و اکل و ثمنها. با این حرف ما منافر ندارد، خدا یهود را لعنت کنه، خداوند تبارک و تعالی شحوم را در یهود حرام کرده بود و المعداد با حرمت شحوم فروختن پولش را خوردن، این منافر نداره. بگید خوب شحوم بر ما حرامه، در یهود هم حرامه، چطور خوردن پول بر اون حرامه بر ما نه؟ شما میفرمد این منافر نداره. چرا؟ لأن دار این شحوم کانت محرمت الانتفاع علی یهود به جمعی انتفاع، شحوم بر یهود با جمعی انتفاعات شرام بود، اما بر ماها بر ما مسلمین تنها خودن شرامه، نه بقیه انتفاعاتش، و اهمیت بقیه منافعش بیشتر از اهمیت اکلشه. لا که تحریم شحوم غیر معقول لهم علینا، مثل شحوم غیر معقول هم بر ما حرام باشه که تنها خودن شرام باشه، مثلو نبود. ولیکن الموجود من النبوی فی باب الاطعمه عن الخلاف، در باب اطعمه عن الخلاف از کتاب خلاف شیخ طوسی، اون که در باب اطعمه رسول موجوده این است که این الله بله خواهن یعنی خوزا، یعنی این مطالب را بله فراموش نکن، عهد بکن و در سینه امانت بدار باشه. تدرد خوزا بله از اسمای چیزه که به معنای امره. ولیکن الموجود من النبوی فی باب الاطعمه عن الخلاف، در باب اطعمه از کتاب خلاف شیخ طوسی، اون چی که موجوده این است که ان الله اذا حرم اكل شيء حرم ثمنه، خدا خوردن هر چیز را حرام بکنه ثمنش را حرام بکنه. این کلمه منافقت از روایت از نظر سند از نظر دلالت قبول بود، تا گفته مرحوم منافقت داره، شهوم که اصلش حرامه تا ثمنش هم حرامه. این بعد میگه هر چیزی که خوردنش حرام باشه ثمنش هم چیه؟ حرامه. شهوم که خوردنش حرامه پس ثمنش هم حرام باشه. خاک جه خوردنش چه حرامه پس فروختنش هم چه باشه؟ حرام باشه. هر چیزی اکلش حرامه ثمنش هم حرامه. به طبعا بل جوابن هود جواب از این روایتی که در اطعم بسیاری کتاب شیخ موجوده، جواب لزوم و تخصیص اکثر، جواب این است که اگر روایت درست باشه تخصیص اکثر لازم میاد. اصل جواب این بل جواب مبتداست، لزوم و تخصیص اکثر که در آخر هست میاد این خبرشه، در وسط این جمله های معترضه وجود داره. بل جواب هم این معدعته، اولا این روایت نبوی نلادا حرمت لشن حرمت منه، این ضعیف از نظر سند و عدم جاب الله سندم، جبران کننده ضعف سندم، یعنی مشهور هم عمل نکردن به روایت، مشهور از روایت اعراض کردن. اگه مشهور عمل کردن مشهور علما ضعف سندی روایت را جبران میکرد، جابران نداری و دلالت هم ضعف دلالت را جبران کنندنی که ضعف دلالت روایت را جبران بکنه چرا لقصور ها این روایت از نظر دلالت قاصره، چرا این روایت کنی که خدا اکل هر چیز را حرام بکند، یعنی اکل چیزا که میشعنه ایوکل، این چیزا که منفعتش منحصر به اکله غیر از اکل منفعتی نداره، اگه خدا اکلی یک همچه معکولی را حرام بکند تحرام کنش همچه میشه حرامش، اما شهود منفعتش منحصر به اکل نیست، اکلش حرام بشه به خاطر وجود منفعت دیگر به اجزایز میشه. اون دو جواب از دو بر علاوه از این دو ایراد، اون دو جواب میدونم تخصیص لفتر، اون دو جواب این است که تخصیص لفتر لازم دار خیلی چیزا خوردن شرابه، ترس خوردن شرابه، اما به چیه؟ جایزه. مساکن خوردن شرابه، خواب خوردن شرابه، تخصیص لفتر لازم. از ثانی پرسانی بول ابلی یزید بیه اجماعن، بول ابل اجماعن جایزه. این از نظر نقل اقوال علاما فی جامل مقاس به طور که در جامل مقاسه ایدا اجماع شده است، و ان ایداه نافع از ایزاه نافع هم حکایت شده است که بول ابل بهش بل اجماع جایزه. این نا اشاره به دلیل مسئله چرا به جایزه، این نا لجواب شرم اختیارت یا اختیاره شربت جایزه، هر چیزی که شربش حلاله بهشم حلاله، این روشنه. کما یدل علیه قول علیه السلام که روایت جعفری ارباب ابلی خیلی من البانی ها، این روایت را دلیل میاره در جواب شرب برای اصناس صغرا، این روایت میگم که اقوال ابل از البانش بهتره، از شیرش بهتره، خب این روایت دلیل بر جواب شرب شربه که جایز بشه بهشم جایزه، یا به خاطر و این مالی عجل اجماع منگول، یا به خاطر اجماع منگول، اجماع منگول کدوم اجماع، اجماع که در شامل مقاصد بود یا از ایراه نافه. لقل ما به عدم جواب شده ها الا لضرورت استشفا، اگه بگیم خوردن بول ابل جایز نیم مگه به ضرورت استشفا، یعنی در حال ضرورت برای مداوای از یک مرضی خوردن جایزه، در حال اختیار جایز نیست، پس دهرم دلیل جواب منحصر میشه به چی؟ دلیل جواب منحصر میشه به اجماع منقول. تصادقا میگن عرباش بولشو بهتر از شیرش میخورن، اگه خواهش باشه، نه خواهش این است که نفس مشمعز باشه، اگه خواهش بود نفس مشمعز بود نمیخوردن. کما یدون ولی این دو روایت را در تطبیق این دو روایت را برای چی شاید میارن؟ این دو روایت را شاید میارن که در حال اختیار خوردن جایز نیست، در حال اضطراب برای استشفا جایزه. کما یدون ولی روایت شما اقال سهل تو عبا عبدالله علیه السلام ام بول ایبل و بقر و غنم، از بول ایبل و بقر و غنم یونتفع به نمال مجه، از یک دردی به سبب این بول استفاده میشه به خاطر یک درد، یعنی دردش را دوا بکنن. هل یجوز ان یشرب، جایزه برای خاطر شفای از یک مرضی خورده بشه، قال نعم لا بأس، این بر میرسوند که برای استشفا خوردن جایزه، در حال اختیار جایز نیست. و موثقت انبار ان بول البقر، از بول قار یشربه الرجل، قال این کان محتاجن اینه، اگه احتیاج به بول بقر داره، یتداوا بشربه، به شربه او دوا میشه کنده، طلا برسه. و کبا زیبات این است و کبا که بول ابل بلغنم، بول ابل غنم هم هم تو، یعنی برای دوا خودن اجازه، برای غیر دوا هست. خب پس اگه طبق این دروند، پس آقایون یه وقت خواستن رساله انشاءالله تعالی مشتری جامعه شرع شدن رساله نوشتن در جواب بول ابل و عدم جواب بیعش، باید اول برن سراغ چه؟ سراغ جواب شرب و عدم جواب شرب. اول حکم جواب شرب و عدم جواب شرب که روشن شد، حکم به خود بخود روشن میشه. اگر دلیل استفاده کردن بول ابل مثل آبای معمول خوردن جایزه، پس دهرم هر چیزی که خوردن جایزه بروید جایزه، حکم بهش خود بخود روشن میشه. اگر از عدل استفاده کردن خوردن شرامه، اجماع منگول هم که انشاءالله در رسال خونده دونه که تازه شروع کردن میخونن که اجماع منگول هم حجت نیست، اگه خوردن جایز نباشه دلیل ما بود حسنا اجماع منگول بود، اجماع منگول هم که حجت نیست. فجا میدید اگر خوردن شرام باشه داخل میشه. فرق میبرد که هر چیزی که اکل شرامه، شرب شرامه یا در اون جهت مقصد وجود داره به ایشم حرامه، داخل اون عنابه میشه. لکن ولی صاحب از لکن نبود استدراج میکنه، گفتیم اگه شرب شرام باشه بهش به اجماع منبوع جایزه، با لکن نستدراج میکنه. لکن شکال قدیه نه که لکن ولی صاحب اینه الله قلنا به حرمت شرب اختیاره، نگه بگیم خوردن قول ابن دلحال اختیار جایز نیست طبق این دو روایت، او شکل از حکم بی جواب، حکم به جواب به مشکله. بنابر حرمت شرب دلیل ما منحسنن اجماع منگوله، اجماع منگول که معتبر نیست، حکم به جواب به مشکله. این نگفت بله اگه مسئله اجماعی نباشه، مجردی اجماعی نباشه یعنی اجماع منگول نباشه، چیز اجماع محسن نباشه، نه اجماع منگول. کما یبهر من مخالفت علامت نهایه، هر مخالفت علامت در نهایه ظاهر میشه که مثلا اجماعی نیست. پس از جانب اجماع فکر من راحت، مثلا اجماعی نیست یعنی جواب به اجماعی، جواب به اجماع نباشه اگه خوردن شرام باشه ترا به ایت سایز باشه، از که خوردن شرام بیشن جان. کما یظهر من مخالفت علامت النهایه و ابن سعید که نده حالت النهایه بارت علامه است در نهایه، علامه در نهایه فرموده است که و کبال کل بول یعنی یحرم بیه بولم بیش حرامه و این کانه طاهرن، گرچه بولی حیوانات معکول لهم پاکم باشه قائل به نجاستشم نباشه، به طور که مشهورم قائل به طاهرت اگه پاکم باشه بعدم به اتراهی. چرا؟ لیل استخباز به خاطر حدیث بودنش که اموال بدر و الابل مثل اموال بدر، اموال اونی که از خباز گرفتش به خوردن شرامه، نه این توفعه پیش شرده لیل دوا، گرچه منتفع میشه بشر، انسان استفاده میبره از بول ابل برای دوا بودنی، برای یک مرضی و دردی، لعنده منفعت جزئیت و نادره پلای در حال مرض خوردن یه منفعت جزئی مجرد بول همشه قابل اعتنانیست حقیل، بل لعنده منفعت المحلل الیسته رو روز خود منفعتی که برای اضطرار حلال باشه گفته بیم مجردی بول نمیشه. اگر منفعت محلل در حال اضطرار مجوز به باشه، هر حرامی در حال اضطرار چیه؟ حلاله. پس بعد همه محرمات بهش حلال باشه. من کارت کلیتا لا تصدق البیع کما را الثانیه، یعنی مسئله ثانیه، یحرم بیع العذره من کل حیوان علی المشهور، بیع عذره از هر حیوان علی المشهور حرامه. بلکه تذکره کما ان اخلاف الاجماع علی تحریم بیع سرجین نجس، بیع سرجین نجس اجماعش که حرامه، این راجعه به اقوال مسئله یا مشهور یا بالاتر از مشهور اجماع. و یدل علیه مدافع الی ما تقدم من اخبار، علاوه از اخباری که در روایت تو اهل قول او شیء من وجود نجس داشتیم، علاوه از اون اخبار عامه که عموم شامل عذرم بود، اخبار عامه بود، روایت یعقوب بن شعیب که در خصوص عذره این روایت وارد شده است، ثمن العذره من السر، ثمن عذره از اموال حرامه. و فی روایت محمد بن المدارد لا بأس ببیع عذره، به بیع عذره بأسی نیست، عیبی نداره بیع عذره. و جمع شیخ بینهما، مرحوم شیخ طوسی بین این دو روایت را جمع کرده در مقام عمل، جمع کرده به حمل الاول على عذرت انسان، روایت اولی را که روایت ولی یعقوب بن شعیب بود او را حمل کرده به عذر انسان، گفته عذر انسان فروختن شرابه، تصادم این که الان مرسومه فروختن چیه؟ عذر انسانی که برای کود باغچه ها و باغا و بساتین میفرد میفروشن، این باغان ها میخرد تجربه بودید عذر انسان را برای کود، خب کود انسانی لا بله به همون اولی علا عذرت انسان. حتی من شنیدم اگه شاید باشه یکی از اساتید ما نعوی میکردم، من اصفهان هم نرفتم، میگفت که اگه در انسان توالت بشینه بیره یه پارو زیر پاش حاضره که واسه عذرت برید رو پارو بچشه ببرد، از وانو یعنی اینقدر قیمت داره. حالا در چه حدود سعی و مبالغه هست حتما بله به همون اولی علا عذرت انسان، اولی را هم کردم به عذر انسان
نصفه على عجلت البهایم روایت سامی را که ولی لا بعصد دول عبرون هم هم شده است به عجلون بهایم ولی انه شاید دلی رسید اول اولین از کدم شاید یه قاعده کلی است که در تعارض یک دلیل از نظر دلالت از دلیل دیگه قوی باشه به قوت دلالت اون مقدمه در خبر دیگری. بله؟ حالا بعد میاد چرا؟ بعد میاد ببینیم حالا جمع کرده مرحوم شیخ انصاری دست مرحوم شیخ توسی را گرفته که کمکش رفته یه روایتی را شاهد آورده برای جمع را ببینیم داستان داره اون به تفصیلاتش میده برای پردا. بله اینه اول اولا شاید اینکه اولی را هم کرده به عذر انسان و ثانی را هم کرده به عذر بهائم لعمل اولا نسان که عبرت انسان اولی نفس در عبر انسان یعنی شمولش به عبر انسان قطعیه به غیر انسان به ظهوره. پس روایت اولا یه نفسی داره یه ظاهر داره نفس در عبر انسان ظاهر در عبر غیر انسان ظاهرم که غیرها به عکس خبرستانه به عکس خبرستانه که میگه لا بعصد دوله داره به عکس او به عکس او یعنی او نفس در عذره بهائم ظهور در عذره انسان. اینم باید هم یه نکته در اینجا است لفظ عذره یک لفظه چطور یک لفظ در یه جا در یه چیزی ظهور داشته باشه در یه چیزی نسته به خاطر تناسب حکم موضوعه در روایت اولا حکم شده به حرمت بیع عذره در روایت ثانی حکم شده به جواب بیع عذره به مناسبت حکم موضوع جواب بیع مناسب با عذره بهائم عدم جواب بیع حرمت بیع مناسب با چیه؟ با عذره انسانه لذا به تناسب حکم موضوع روایت اولا نفس در عذره انسانه ظاهر در عذره غیر انسان روایت ثانیه که حکم به جواب بیع میکنه میفرمه لا بعصد بیع عذره او به تناسب حکم به جواب ظاهر در عذر انسان یا نظر انسان هم ظهوره اونو نشان در انسان همون که درستان جایزه اما در عذر بهائم جواب به قطعی کنده این که معنی شد حیط را ظاهر کلی منوما به نسل آخر ظهور هر کدام به سبب نسل دیگری پر میشد و ولی رفیت میشه اینو دیگه بسته بس.